دفتر دارم اونجا، هر کسی که میخواد کار بکنه. دفتر نداره، سرمایه نداره، اما توانایی داره. من این حوزه رو بهش میدم، میگم آقا تو پوشاکی، تو بسته بندی هستی، تو هر کاری که هستی، بهش اون سوله رو، اون جایگاه رو بهش میدم، کارمندم میگیره، کار میگیره، حقوق کارمنده رو من میدم، حسابداریشو من انجام میدم به طور متمرکز. او فقط باید دغدغه کار داشته باشه. حتی براش بازاریابی میکنم، منابعش هم موادش هم براش میارم. و لذا این بیزینس پارک میدید سالانه میلیون ها یورو درآمد داشت، هم خودش استفاده میکرد، ایشون مسئولیت تولیدو نداشت. میگم من برای شما همون بحثی که میکنیم، میگیم فضای کسب و کار، توی این محدوده من فضای کسب و کار رو برات کامل فراهم میکنم، بیمت هم میدم، تو اصلا فکر بیمه و مالیات و اینام نکن، کارا رو من انجام میدم، شما فقط تولید کن، تولیدت هم من بازاریابی میکنم. ببین چقدر زیبا. میخوام بگم این از رهگذر تعامل اجتماعی. محدودیت
زمانی قائل میشد برای این کار؟
نه دیگه، این اجاره دار بود در واقع، این بابت اون فقط یه اجاره ای میگرفت، اما کل فعالیت رو براش انجام داد، از اون مدیریت میکرد. لذا در فرش مثلا من اینو تجربه کردم. و بعد اعتماد. بعضی دیدی میگن دیر اومده میخواد زود بره. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه دیگه، اکثر این کسایی که فعال میشن صبوری ندارن. یکی تو یه سال میرسه، یکی تو 10 سال، یکی تو 5 سال، بستگی داره شما تو چه زمینه‌ای داری کار میکنه. ببین من همیشه بچه‌ها میگم، میگم شما اگه گوجه فرنگی بخوای بکاری یا فلفل، تو 45 روز 2 ماه به نتیجه میرسی. اما اگه اومدی رفتی زیتون کاشتی، یا اومدی خواستی رو گردو کار کنی، خب این دستگی هم 5 سال باید صبر کنی، رو پسته باید 4 سال صبر کنی. بنابراین خودت باید آماده بکنی. حالا کسی که میتونه یه دفعه پسته کار باشه یا گردو داشته باشه یا زیتون کار باشه و بره تو این حوزه، قطعا شما در بلند مدت تو 20 سال دیگه یه آدم سوپر ثروتمندی خواهی بود. فرق میکنه با کسی که داره بادمجون میکاره، اون یه قصه دیگه ای داره. میخوام بگم شما چه استراتژی، چه رویکردی، چه نگاهی به اقتصاد داری. اگر این نگاهو داشتی، بعد براش به همون میذارم برای خود ظرفیت علمی، ظرفیت تجربی، ظرفیت روحی و آمادگی داشته باشه. ببین بعضی کارا هستش که پیچیدگی عجیبی داره. مثلا من تو کار مثلا سنگ و جواهر آشنایی دارم، یه جواهر شناسم، من قبولم دارم به عنوان کسی که سنگ های جواهر رو میتونم شناسایی کنم. خب این
چطور اینم از همون تجربه های کوتاه مدت به دست آوردین؟ مثلا
بخشیشو رفتم دوباره دوره دیدم. ببین من اصلا الان خب 60 سالمه، اما من از هیچ دوره‌ای و از هیچ تلاشی رو گردان نیستم.
الان پیش بیاد
همین الان دارم کار میکنم. همین امروز صبح من قبل از اینکه بخوام بیام به جلسه کارشناسی اروپا داشتم سنگ میتراشیدم. ببینید ما باید یاد بگیریم تولید ثروت کنیم. من چون خودم رو یه انقلابی و شیعه مرتضی علی میبینم، وقتی میبینم مثلا امام باقر علیه السلام خب مثلا باقی رو اعمار میکرد و بعد که فصل برداشت میرسید دیوار باقی خراب میکرد، میگم مردم بردارید. اگر ما هر فردمون بتونه تولید کننده بشه، بیش از نیازش میتونه تولید کنه. و وقت جامعه جامعه تولیدی میشه، نه جامعه مصرفی. ببین در جامعه مصرفی همه میخوان سرمو کلا بذارن، همه میخوان از ارزش افزوده دیگری ببرن. ببین که میان میرن تو بانک پول میخوابونن، سپرده میکنن، نتیجش میشه همین دیگه، هم پولش خورده میشه، هم پولش آلوده به نزول میشه، هم از اون ور چی میشه، اتفاقاتی براش میفته، ارزش پول میاد پایین. درست که اگه این پول تبدیل بشه به یه هنر، به یه کسب و کار پایدار و خود فرد احساس رضایت بکنه. من وقتی یه سنگ رو مطالعه میکنم، اصلا درش جنبه‌های معرفت شناسانه رو به دست میارم. من یادم یه بار یه اتفاقاتی افتاد، مجلس وزرای خارجه یه دوره فاصله گرفتم، بیکار ننشستم بگم خب زانو قم به بغل بگیرم بگم خب من الان کار گشتم کنار، الان چه شد چه نشد. تصمیم گرفتم یه زمین کوچیکی داشتم، برم اینو تبدیل کنم به یه کار تولیدی. روش بررسی کردم، دیدم که میتونم برم در زمینه مثلا پرورش قارچ صدفی. خب اینو چجوری باید بگیریم؟ حالا چه بلایی سر ما اومد که مجوز، میدونی که اصلا یکی از کارهایی که باز من تجربه کردم تو بحث تولید اینه که شما مجوز ساده نمیتونی بگیری. اصلا دولت درست شده برای اینکه هی به شما بگه چه بکن چه نکن، چه بکن چه نکن، بیشتر میگه چه بکن. خب اینا نمیشه انجام داد. من تو اروپا رفتم بررسی کردم، خب چرا تو 48 ساعت تو 36 ساعت کمتر شما میتونی مجوز بگیری، چرا اینجا نمیتونی شما از 6 ماه بدویی؟ دیدیم اینجا همش کسانی که خودشون حرفه‌ای نیستن ها، فقط میگه باید. در اروپا میگه نباید. نبایدها رو بهت میگه، میگه همه الان از امشب برو شروع کن. فقط این کارا نشود که اگر شد برخورد قاطع باید میشه. شما اینور که میخوای بایده رو انجام بدی اصلا یعنی تعلیق به محال. کمینم شد و مجوز کار من اصلا باطل شد. بعد بهش میگم آقا من میخوام کارو انجام بدم، میخوام الان تو دنیا قارچ صدفی میدونید که یه دنیای عجیبی داره. من باز از این برداشت جامعه شناسی کردم که قارچ وقتی میخوای تولید کنی چه مسائلی داره. رفتم دوره دیدم، فرقون دست گرفتم، من مشاور مثلا معاون منطقه‌ای بودم، برای خودم کسی بودم، اصلا برای مهم نبود، هیچ کم نمیدونست. رفتم قشنگ دوره دیدم، فرغون دست گرفتم، کاه جوشوندم، نمیدونم چجوری بس پاشی بکنیم چه نکنیم، مدرکم گرفتم، مدرکشم جهانی، همه دنیا قبول دارن. خب شما متخصص مثلا کاشت قارچ‌های صدفی. خب خانمم میگفت ببین تو مثل که دیوانه. گفتم یا هایپر اکتیوی؟ گفتم نه، من زمانم نمیذارم بگذره. راه برای یک فرد، برای یک مؤمن هیچ وقت بسته نیست. یعنی چرا؟ چون ما انشالله سیر الالله داریم. یعنی اون باور اعتقادیم رو عملیاتی میکنم. دینی که عملیاتی نشه به درد نمیخوره که. باوری که عملیاتی نشه، این اصلا به قول یه زمان مارکسیست ها میگفتن افیون توده ها، این افیونه. دینی که شما رو پویایی بهت میده، تحرک بهت میده و میگه خدایا تو برای من گشایش کن. شاید امروز صلاح دونستی به من ندادی، فردا به هم خواهی داد، اما حلالشو به من بده. ضمنی که به شما اعتماد به نفس میده، به غیر هیچ وقت وابسته نیستی، منتظر دستت رو به دست دیگری نیست، چشمداش به مال دیگری نداری. خدا در سوره هجر میگه، توصیه میکنه، میگه چشمداش به مال دیگری نداشته باش. ما این فرصتی است که داریم امتحان میکنیم، تو توجه به مؤمنان داشته باش، تو به قابلیت خودت توجه داشته باش. ببین اینا نکاتیه که اگر من میگم مسلمانم، اگه باور دارم به آنچه که قرآن داره به من نوید میده، من اینو باید عملیاتی کنم و این عملیاتش برای من جواب داد، یعنی جواب میده ها. و لذا عرضم این بود که این دوره رو دیدم، تلاشم کردم، چه بلام سرمون آوردن، آخر مجوزم باطل شد. گفتم خب این تجربه شد، اگه فردا در مستر کار برای تصمیم گیری باشم قطعا چه خواهم کرد؟ این مشکلات رفع میکنم. رفتم بررسی کردم ببینم آلمانا چه جوری مجوز میدن، ایتالیایی‌ها چه جوری مجوز میدن، همین امارات که نزدیک ما چه جوری داره مجوز میده، چه جوری پشتیبانی میکنن. در استرالیا دوستانی که بودن میپرسیدم که چون من تجربه مختصر یک دور و نیم دنیا رو رفتم دیدم به خاطر موقع شغلیم، کار سیاسیم، خب بررسی میکردم، از بچه‌ها میپرسیدم چه جوری اینا توسعه پیدا کردن، چرا اینا انقدر بدبختن، چرا اینا انقدر خوشبختن، چرا فنلاندی که یه زمانی حوزه در واقع متأثر از روسیه شوروی سابق بود و خاکریز اول با مواجهه با ناتو بود، امروز تو دنیا کشور اوله از جنبه امنیت، از جنبه احساس خوشبختی و و و و. کار خیلی مهمه. همین بحث خصوصی سازی اونجا به دست آوردم که ما چه بلایی سر اقتصاد آوردیم و اونا از خصوصی سازی چقدر قشنگ استفاده کردن. مثلا نوکیا رو برای شما بگم، خیلی برام جالب بود. دیدم اون نوکیا، میدونی که به خانواده نوکیا دادن. این کمپانی الان یکی از کمپانی بسیار مؤثر و یه پیشرانه در اقتصاد فنلاند. میدونی که مالکیت به شرط کاره. اگر خانواده نوکیا بخواد این نوکیا رو از بین ببره و بپاشه و بفروشتش، 200% ازش مالیات میگیره. یعنی ثروتی هم که جمع کرده ازش میگیره. میگه تا زمانی تو مالکی که بتوانی اینو خوب اداره کنی. بس بنابراین میدونن که حیات و مماتشون به گردش خوب و درست نوکیا هستش. همین بعضی شما در نیسان میبینی، من اونجا نگاه کردم دیدم که آقای نیسان با خانومش توی داخل کارخونه یه جایی رو براشون درست کردن، 80 متر زندگی میکنه. شما الان فکر کن اگر شما رئیس نیسان باشی دیگه بایستی 70 تا نوکر، 80 تا نمیدونم خدمه، نمیدونم شما رو اصلا با چی میگن تخت ربون بیارن. اصلا اینجوری نیست. خود آقای نیسان عنوان کرده بود که کلیه کارکنان من این حق رو بهشون میدم که اگر برای بهبود و اصلاح خط تولید ایده‌ای به نظرشون رسید، تکمه رو بزنن خط تولید متوقف کنن. میدونی یعنی چقدر خسارت؟ گفتم این کار رو بکنید. شما روی مدل‌های مدیریتی در کره، در ژاپن و امریکا مطالعه کردم، چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن، چه نقاط اشتراکی دارن که ارتباط وثیق داره با فرهنگ اجتماعی حاکم بر اون کشور. یعنی مدل کره‌ای با مدل ژاپنی با مدل آمریکایی با هم فرق می‌کنه. اما همه اینا افیشنت دارن کار می‌کنن و اتفاقا کره و ژاپن جلوترن. ببین اینا رو اگر ما نخوایم مطالعه بکنیم، هی بخوایم تجربه بکنیم نحوه ساختن چرخو، همین میشه دیگه. ولی داشتم همین رو میگفتم که من در بازار که رفتم دیدم که بس اعتماد مهمه، با شخصیت های خوبی با مواجه شدم. شما فکر مثلا بازار که کسی هست اونجا احتمالا مثلا آدم های فقط تجربی کار کردن، من آدم های تحصیل کرده یه موسنی رو دیدم که تجربه بسیار خوبی در آموزش پرورش داشتن، در جایی داشتن کار و خیلی همه خوشون اومده بود و هم میگم پسرم. بعد نصایحی که میکردن، راهنمایی که میکردن خیلی برام جالب. بعد میگم شما رو چه پایه‌ای به من اعتماد میکنی؟ میگفت که مثل این آیه کس میگه، حالا در یه جنبه دیگه از اون میگه یعرفونه به سیماهم، البته اون قصه دیگری داره، اما میگم ما پیشونی طرفو میبینیم میفهمیم که کی چند مرده چند چه کاره و چند مرده حلاجه. و لذا این تجربه مختصر 40 ساله‌ای که من هم در عرصه سیاسی داشتم و همین که به بچه‌ها و جوان‌ها همیشه گفتم و میگم که خودتون رو اسیر یه ورقه مدرک نکنید. این یک بُعد از ابعاد رو میتونه تو زندگی شما کمک بکنه و حتی شما میتونید در یه حوزه‌ای بری که اون حوزه به شما در واقع کمک بکنه اون زمینه‌ای که تحصیل کردی رو اتفاقا برای شما فعالیت بده. مثلا میگم من در مسئله قارچ خیلی برام جالب بود، خیلی مسئله بستر مهمه. اگر قرار باشه که شما قارچی که اونجا تولید میکنی فقط کافیه دما و بستر مناسب و مقابله با آفات، این ستا رو اگر داشته باشی خود قارچه کارشو میکنه، شما هیچ نقشی درش دیگه نداری. ولی اجازه شما تو جامعه کافیه که بستر رو فراهم کنی، دولت باید بستر فراهم کنه. اینو من تو ایتالیا دیدم باز، میبینی که دولت در اروپا کلا دخالتی اصلا نداره، اما چند چیز فراهم میکنه. یکی امنیته که اصل، یکی بهداشت عمومیه، یکی آموزش عمومیه. این نیست که شما بیای کاستی درست کنی یه دی آقازاده برن کجا، این اصلا به هم میزنه. برق رو درست حتی به آب نمیده بهشون، میگه من برقتو تامین میکنم. و بعد مدل هایی هم که اونجا خودشون وارد شده اینا ساپورت میکنه، یعنی کسی که داره کار میکنه همون اول نمیان ازش بیمه مالیات بگیرن. ما اینجا یه تولید کننده بیچاره از اول، میگه تا زمانی که شما به درآمد لازم نرسیدی من اصلا به تو کاری ندارم، حمایتت هم میکنم، همه جوره اطلاعات هم بهت میدم. شفافیت اطلاعات خیلی مهمه، کسی که داره کار میکنه با چشم باز میره، یعنی هم آموزش دیده هم میدونه تو این صنف کیا دارن چیکار میکنن. ما اینجا شما هیچ اطلاعی نداری کی داره چیکار میکنه، با کدوم بازارا تماسن، طرفای تماسشون کجان. اینجا نه، اونجا خیلی روشنه. مالیات هم اینجور مثل ما صد مدل ندارن، یه مالیات دارن، مالیات بر درآمده. اومدی سر به سر نقطه سر به سر کار کردی، اصلا یکی میخواد که دمپینگ کنه یا میخواد که بازار فعلا بگیره، سودی نداره، ازش مالیات نمیگیره که. میگه تو داری خوب کار میکنی، اشتغال رو ایجاد کردی، همه هم خروجی و ورودی درآمد رو با هم مقایسه میکنه. وقتی شما سر به سر هستی دیگه از شما چی میگیره؟ حساب بانکیت هم روشنه. اتفاقا این که میگن آقا حسابمو سرک نمیکشیم، اتفاقا باید سرک بگیره. یکی از وظایف دولت ها آنلاین سرک دارن توی حسابا. یک کیس براتون میگم، یه مدل جالب بود. من خواستم به وکیل سفارتمون به خاطر کار خوبی که انجام داده بود به خاطر منافع ملی ما و وجه سنگینی که احتمال داشت که روبوده بشه توسط این آمریکایی‌ها، یه کار قشنگی رو انجام داد و ما پولمون رو تونستیم جابجا کنیم. خب رقم خیلی سنگین بود، چند صد میلیون دلار. ما قرار شد یه بار پیغامی به ما رسید که آقا شما هیچی ما ندید، فقط همون حقوق است که میدید. من صحبت کردم، قرار شد که ما یه رقمی رو بهشون کمک کنیم، مثلا 10,000 یورو. وقتی اومدم تو پاکت گوشتم بهش بدم، گفت آقای سفیر من از شما اینجور نمیتونم بگم. گفت چطور؟ گفت این 10,000 یورو برای من میشه پول سیاه، شما باید اینو بریزی به بانک. گفت خب اگه من بریزم به بانک بعد 11,500 تا بریزم، چون 1500ش میره. گفت خب من اگه بخوای به من کمک کنی، من 10,000 تا که همین دارم ماکارونی بخرم که، یا برم سس پاستا بخرم که، خب من باید یه کاری بکنم. اگر الان برم ماشینمو 10,000 یورو ببرم بالا، فردا پلیس مالی میاد در خونمو. ببین چقدر اشراف دارن. گفت میاد میگه که آقای فلانی شما که خروجی ورودی پولتون رو ما داریم، چگونه شما توانسته ای الان ماشین 5000 یورویی تو بکنی 15000 یورو؟ من به چه طریقی اینو بگم؟ به همین خاطر ما مجبور شدم 11500 یورو ریختم به حسابش که ایشون 10000 یوروشو بگیره و شفاف باشه که این پول از کجا اومده.
اون 1500 چیه؟
اون میره تو جیب دولت. لذا من میخوام بگم افراد کاملا آنلاین کنترل میشن، پلیس مالی مستقل دارن. خیلی برام جالب بود، تصور نمیکردم تا این حد بشه. اون کسی که مثلا مالیاتشو نداده، یه سری کارا جرایمشو نداده، بهش اخطار دادن اقدام نکرده، پلیس مالی میره تو خونه، اگر نداشته باشه بده، میان محاسبه میکنن، یخچال، تلویزیون رو برمیدارن میبرن، میگه شما یه هفته فرصت داری، پول ریختی ریختی نریختی، ما اینا رو حراج میزنیم، پول تو برمیدیم. این که شما اروپا رو میبینی اینجور داره مثل ساعت کار میکنه، این نیست که معلوم نیست که یه دفعه یک فرد یه شبه شده میلیونر، از کجا آوردی معلوم نیست. میگه ما ژن خاصی. اینا کجا برشی مثلا این دفعه شما این به این ثروت رسیدی؟ چگونه تونستی باستی هیلز درست کنی؟ اصلا اینجوری نیست. خیلی باز برام جالب بود، تو اروپا نگاه میکنی میبینی که اصلا دیوار نمیکشن بین مزاره، یه فنس خیلی نازک اگه باشه. همین طرح کاداستر که ما میگیم که از قبل از زمان شاه تا الان، رژیم گذشته تا الان، هنوز 20% جلو نرفته، این باید سریعا درست بشه. شما یک سانت زمین جابجا نمیتونه بشه. بعد شما نگاه کنید چقدر پرونده حقوقی ما در محاکم داریم که اختلاف زمین حتی منجر به جرح و حتی کشته شدن میشه. بنابراین من میخوام بگم ببین یه چیزیست که در دنیا داره خوب عمل میشه و کار محور همه فعالیتشونه. کسی که کار میکنه کل دولت کنارشه. یعنی من خیلی از دانشجوها اونجا دیدم که بی ارتباط با رشتهشون بعد از ظهرشون بیکار نبودن، داشتن یه جا کار میکردن. اصلا کار ننگ و آر نیست، حتی اگه بره رفتگری کنه، دارم کار میکنم، کار مؤثر، کاری که تأثیرش جامعه و یا خودم و محیط داره میبینه. یعنی مسئله کار و مسئله موقعیت اجتماعی اینا چی ارتباطی به هم نداره؟ چون من دارم اینجا کار میکنم و سطح پایین ترم، سطح بالاترم. تحصیل به جای خودش، مدرک به جای خودش، موقعیت به جای خودش، من یه دیپلماتم، افتخارم میکنم، اما آشنایی من با طبقات مختلف اجتماعی برای من خیلی مهمه و این از رهگذر کار میشه بهش رسید.
ملت ما میتونه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کو پایین میکشم، گر بخواهم غر دریا میرم، گر بخواهم عشق را باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کو پایین میکشم، گر بخواهم غر دریا میرم، گر بخواهم عشق را باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم، ایران من پیش تو با آسمان هم وسعتم، ایران من. خاک تو یعنی تمام غیرتم، ایران من پیش تو با آسمان هم وسعتم، ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت زندگانم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاکت خوشتگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
چه تکیه اقتصاد کشور نباید به ستونی باشه که ممکنه با یک نعره یه ترامپی مثلا بلند. یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم، ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم. بانو اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی، اینی که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره. یکی از مشکلات کار ما همین، خیلی از فعالیت‌های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیم می‌گیره. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن، ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باز بزنن کنار.
بعد از ماها وعده و وعید، اروپا یک قدم به جلو گذاشت و سازوکار مالی
موضوع. بارها گفتم من با سرمایه گذاری های خارجی ها در کشور موافقم، هیچ مخالفتی ندارم. غربی، اروپایی.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نشانه‌های رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران،
بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم رو جلب بکنیم و به تصویب برسونیم.
کاری میخوام بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست از خطوط قرمز عبور نیست انجام بدن، اما افکار عمومی رو متوجه به اون نکنن، اقتصاد رو متوجه به اون نکنن. عدم انفعال در برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا، یکی از مسائل مهمه. اون ستون مورد اعتماد در اقتصاد کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشه، باید اقتصاد ما درون‌زا باشه، یعنی همون اقتصاد مقاومتی، یعنی همون اقتصاد مقاومتی.
فتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
من دو تا نکته میخوام بپرسم، چون ما بخش پایینه برنامه هستم، شاید خیلی مواردی رو یادداشت کردم، عرض کردم که در برنامه بعد بهشون بپردازیم. خب من در این مدتی که توفیق آشنایی با جناب علی دارم، دیدگاهاتون رو میدونم به چه شکل هست، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، برای اینکه شنوندگان هم آشنا بشن. اون چه که شما درباره اروپا، اقتصاد اروپا گفتید، به این معنا که شما غرب‌گرا یا علاقه‌مند به غرب هستید که نیست.
نه خیر، ببینید من میخوام بگم اتفاقا تحلیلگر مسئله غرب و میدونم غرب الان چه مشکلاتی داره و اتفاقا این مشکلاتش هم هست که بخشش برمیگرده به نوع رفتارش در محیط بین الملل، بخشش برمیگرده به مسئله عدم تخصیص صحیح منابع و یا باز توزیع منابع. ببینید تکاثر ثروت و بیتوجهی به بدنه اجتماعی امروز مشکل پاریسه یا الیزه است. یا در ایتالیا شما امروز می‌بینید رکوده. یا شما نگاه کنید اگر جامعه خیش فرما باشه اینجور وابسته به صندوق